1765 کیلوهرتز.
اما گزارش‌ها حاکی است که قطعی اینترنت در ایران ادامه دارد. با وجود اینکه رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند مصوبه شورای امنیت ایران برای قطع اینترنت تنها برای 24 ساعت است، قطعی اینترنت همچنان ادامه یافته است. اینترنت از ساعت 18 روز شنبه 25 آبان ماه قطع شد و تعدادی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های ایران نیز از کار افتادند. تعدادی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های ایران همچنان تنها در شبکه‌های داخلی قابل دسترس بودند. شبکه ناظران اینترنت موسوم به نت بلاکس که اختلال و قطع اینترنت را در نقاط مختلف جهان رصد می‌کند، روز شنبه گزارش داده بود که شبکه‌های تلفن همراه اول رایتل و ایرانسل در ایران از ساعت 6 عصر به وقت محلی خاموش شدند. به دنبال بروز این وضعیت، دسترسی کاربران به اینترنت که از سوی شبکه‌های یاد شده ارائه می‌شد قطع شده. از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه اقدام حکومت ایران در قطع اینترنت را محکوم کرده بود. در همین زمینه بشنوید دیدگاه شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح رو، که دیدگاه خودش رو با رادیو فردا در این باره در میان گذاشته است.
بعد از اینکه اعتراضات مردم به افزایش ناگهانی بهای بنزین شروع شد، برای اینکه صدای اعتراضات مردم به گوش جهانیان نرسه، دولت ایران اینترنت بین‌المللی را قطع کرد و در نتیجه محدودیت اطلاع رسانی برای مردم ایجاد کرد. و نکته جالب این است که در حالتی که رهبر جمهوری اسلامی و سایر دولت مردان از شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام و توییتر برای نفرت پراکنی استفاده می‌کنند، استفاده از این ابزار را برای مردم ایران ممنوع کردن. من از کلیه محافلی که امکان کمک کردن به مردم ایران رو دارند استمداد می طلبم و خواهش میکنم که دولت ایران رو وادار کنید که استفاده از اینترنت بین المللی رو برای شهروندان هم مقدور بکنه، و زیرا که با قطع اینترنت صدای مردم خاموش نخواهد شد، اعتراض مردم فروکش نخواهد کرد، اما دنیا در بیخبری باقی خواهد ماند و حکومت ایران آنچه که بتواند برای سر مردم خواهد آورد. مهمترین مسئله این است که با کمک دولت‌هایی که معتقد به آزادی اطلاع رسانی هستند و با کمک سازمان‌های بین‌المللی بایستی هم از جهت تکنیکی و هم از جهت سیاسی به دولت ایران فشار آورد که استفاده از اینترنت رو آزاد بکنه. از اتحادیه اروپا هم می‌خواهم که کمک به دولت ایران و همراهی با دولت ایران در زمینه دور زدن تحریم‌ها رو متوقف بکنه و اون رو موکول بکنه به دسترسی مردم عادی و شهروندان به اینترنت بین‌المللی.
دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح رو میشنیدید درباره قطع اینترنت در ایران. اما قطع اینترنت جنبه‌های فنی هم داشته. این جنبه ها رو بیشتر بشنوید از محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت های اینترنت، که به رادیو فردا چنین گفته است.
اینترنت فقط برای استفاده کاربران از فیسبوک و توییتر و اینها نیست. بخش بزرگ از اقتصاد کشور از جمله ایران از طریق اینترنت انجام میشه. بنابراین قطع کردن اینترنت تقریبا میشه غیر ممکن و جمهوری اسلامی هیچ وقت این کار نکرده، چون کار خودشون میخواد. ولی کاری که میشه کرد در لایه های فنی خاص، میشه پهنای باند رو تقسیم کرد، میشه سهمی بندی کرد بر اساس سرویس هایی که وجود دارن، بر ما بهش میگیم بر پورت های خاصی و درگاه های خاصی رو میشه باز یا بسته کرد، یا پهنای باند رو برای اونها بالا و پایین آورد. مثلا فرض کنید برای اینکه تلگرام کار بکنه یک درگاه خاصی با شماره خاصی و ویژگی خاصی باز هست که از اونجا ارتباط تلگرام یا سرویس های دیگه از اون طریق واسه میشه با اونها بازی کرد، ولی قطع کامل رو نخواهند کرد. اتفاقی که الان میفته، البته من که اطلاعات دقیق ندارم، در واقع یه افتاری حالا رو حدسیات هست، من فکر میکنم اینها پهنهای باند رو تا میتونستن آوردن پایین. ببینید، شما وقتی از سرویس های وی پی ان استفاده میکنین، همین پروکسی ها، اینا همه تکنولوژی های وی پی ان استفاده میکنن، اینها خودشون یه چیزی ببینید 25-30% از پهنهای باندی که در اختیار کاربر هست رو استفاده میکنن برای ارتباط امن خودشون. یعنی پهنهای باند با روشن کردن وی پی ان در هر صورت میاد پایین بین 25-30%. و به همین خاطر هستش که ارتباط مثلا فرض کنید برای انتقال فیلم یا صوت یا چیزهای حجیم مرتب در واقع تایم آوت ایجاد میشه، یعنی زمانی که سرور مقابل منتظر هستش تموم میشه و ارتباط قطع میشه. بنابراین برای اینکه اخبار رو خارج بفرستم کاربران باید سعی بکنن که حالا یا نوشته باشه، تکست باشه و حجم خیلی خیلی پایین باشه، کیفیت مثلا فرض کنید صدا رو میشه آورد پایین که پهنای باند زیادی نخواد یا کماکان میشه اخبار رو منتقل کرد. اتفاقی که الان در حال حاضر میفته بعقیده من فقط پایین آوردن پهنای باند برای سرویس های خاص. ببین اگر در واقع کارهای خودشون مسائل اقتصادی ارتباط های مهم اختلال درشون به وجود نیاد، اینا میتونن این کار ادامه بدن. و حالا دیگه بستگی به اعتراض مردم و فشار مردم داره. در حال اقتصاد کشور همینجوری هم با این مشکلاتی که الان داره همینجوری هم بیمار و زیر فشار هست و اگر بخوان ارتباط های اینجوری به خارج کشور هم محدود بشه، ببینید تمام بانک ها شرکت های مختلف اینا ارتباط های وی پی ان قوی لازم دارن با شعبه های خودشون در جای مختلف، یا کارهای بانکی مالی وقتی که انجام میشه اینا ارتباط امن میخواد. ارتباط امن هم فقط با تکنولوژی وی پی ان، در واقع همین تکنولوژی که فیلتر شکن ها و پروکسی استفاده میکنن نیاز دارن. اگر بخوان اینها رو ببندن محدود بکنن به هر حال لطمه خواهد خورد و این چیزی نیست که اینا هر چقدر دلشون بخواد ارتباط رو محدود کنن یا پهنایبان بیارن پایین و یا قطع بکنن.
محمود تجلیمر کارشناس تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت‌های اینترنت درباره قطع اینترنت در ایران میگفت. اما در ادامه باز به شما مخاطبان رادیو فردا برمیگردیم و به آن دسته از شنوندگانی که برای ما پیام تلفنی فرستادند.
در شرایطی که ما نیاز شدید به حمایت نیروهای نظامی و انتظامی داریم، آتیش زدن و تخریب شهرها فقط باعث میشه کمک میکنید به آخوندها برای توجیه نیروهای نظامی برای سرکوب مردم، ولی اعتراض واقعی، راهپیمایی و تحصن باعث میشه که اگر بدون آتیش زدن و تخریب اماکن باشه باعث جلب حمایت جمع کثیری از نیروهای نظامی رو داره. معترض اون نیست که یه بانک آتیش میزنه و فرار میکنه، معترض اون دختر شجاعیه که میره جلوی یه گردان پلیس سرشون داد میزنه میگه من خسته شدم از این شرایط. لطفاً راه اشتباه نرید و آب به جوب آخوندان نریزید. اعتراض بدون خشونت، بدون تخریب، بدون آتیش زدن رو پیگیری بکنید. این شرایط استثنایی رو از دست ندید.
خطاب با آقای خامنه‌ای در جواب صحبتاشون باید بگم که اخلالگر شما این و مردم دیگه به خونه هاشون بر نمیگردن، به خونه هایی که شما نونی برای خوردن سر سفره هاشون باقی نگذاشتین. مردم دیگه به اون خونه هایی که شما درش امید و عشق و دلبستگی و به ابتذال کشوندین بر نمیگردن. مردم حاضرن شرایط سخت سرما، گشنگی، تشنگی در همون تظاهرات رو و کنار اون آتیش ها تحمل بکنن، ترجیح میدن به خونه ای که چیزی برای از دست دادن درش وجود نداره. میخواستم بدونید که مردم ایران متوجه شدن 40 سال با ویروسی به اسم جمهوری اسلامی ایران همزیستی انگلی داشتن. پاینده ایران، پاینده آزادی. متشکرم.
خواستم بهتون بگم از طریق این پیام که مردم عزیز ایران، خواهش میکنم با استراتژی کامل توی خیابون‌ها حضور داشته باشید، نقاط حساس رو نشونه‌گیری بکنید، نه نقاطی که فایده‌ای نداره. خراب کردن بانک و یا فروشگاه هیچ اتفاقی رو برای این دولت رقم نمیزنه. جاهای حساس مثل فرمانداری، مثل شهرداری، مثل صدا و سیما، مثل مراکز حساس نظامی باید تحت شعای حملات شما قرار بگیره. من ازتون خواهش میکنم که یه مقداری با تدبیر بیشتر دست روی جاهایی بگذارید که استراتژیک تر هستش تا بتونید این نظام توتالیتر رو هرچه سریعتر به پایین بکشید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و موفق باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران میگوید اگر لوایح مربوط به پولشویی را تصویب کنیم تمامی کارها با سپاه موضوع پولشویی میشود. در حال حاضر دو لایحه پالرمو و CFT در انتظار تصمیم گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم گفته است که آمریکایی‌ها می‌توانند با پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها بفهمند که ایران چه می‌کند، با چه کسی کار می‌کند و چطور این کارها را انجام می‌دهد. عضو مجمع تشخیص مصلحت همچنین با بی‌سابقه خواندن تحریم‌های آمریکا گفته قدرت تحریم آمریکا 10 برابر دیگر کشورهاست و بانک‌ها و شرکت‌های درجه 1 و درجه 2 جهان با ایران کار نمی‌کنند. پیشتر از فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس پرسیدم مشکل ایران با تصویب لوایح مربوط به پولشویی چیست؟
اقتصاد ایران بخش بسیار بزرگش غیر آشکاره، غیر شفافه و از مقررات مربوط به شفافیت اقتصادی که در بسیاری از کشورها جاریه و اساس و پایش هم از قوانین مربوط به FATF سرچشمه گرفته، از این قوانین برکنارند. تمام نهادها و تشکیلاتی که زیر مدیریت سپاه هستند قاعدتا کسی از چون و چرای فعالیت اونها خبر نداده. بسیاری از این شرکت ها مالیات نمی پردازند. بسیاری از این شرکت ها در حال حاضر زیر تحریم بین المللی هستند. در ورای این مسائل مربوط به سپاه، اقتصاد ایران میزان عظیمی قاچاق کالا وجود داره، مقدار عظیمی فساد اقتصادی وجود داره و مجموعه این عوامل هست که باعث میشه ایران قوانین بین المللی مربوط به پولشویی رو نپذیره و به همین علت هم هست که در تصویب و اجرای قوانینی که زیر نظارت FATF تهیه شده و بخش مهمی از اون به دو عرصه مربوط میشه، یکی مسئله پولشویی و دوم مسئله تامین مالی تروریسم. در واقع چون اقتصاد ایران غیر شفافه و کسی از چون و چرای بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی مطلع نیست، به همین علت هست که پذیرفتن قوانین مربوط به اعمال شفافیت اقتصادی طبعا در ایران مشکل زاست و یکی از مشکلات ایران با نهادهای بین‌المللی و به خصوص همین FATF در همین جاست.
گروه ویژه اقدام مالی اواخر مهر ماه امسال برای آخرین بار به ایران مهلت داده تا لوایح مربوط به کنوانسیون های پولشویی و تامین مالی تروریسم رو تایید بکنه. اگر این اتفاق نیفته چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت؟
این بار FATF در نشست 18 اکتبر خودش آخرین مهلت رو به دولت جمهوری اسلامی داده برای اینکه خودش رو با قوانین بین‌المللی هماهنگ بکنه و این مهلت در فوریه آینده یعنی بهمن ماه به پایان میرسه. بعد از این FATF اگر ایران مقرراتش رو با مقررات بین‌المللی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم انطباق نده، از کشورهای عضوش خواهد خواست که علیه ایران دست به اقدامات تقابلی بزنند. البته ایران در لیست سیاه FATF هست همراه با کره شمالی، منتها از چندی پیش FATF در راستای یک سیاست انعطاف پذیر به ایران اجازه داد که فعلا بتواند از قوانین مربوط به اقدامات متقابل برکنار بمونه، ولی این فرصت در فوریه آینده یعنی بهمن ماه آینده به پایان میرسه و از اون موقع نه فقط ایران زیر فشار تحریم‌های اقتصادیه بلکه زیر فشار قوانین FATF هم قرار میگیره و به همین علت هست که حتی بانک‌هایی که در جهان با ایران همچنان داد و ستد می کردند چون فقط و فقط مسئله تحریم های ایالات متحده بود، از این به بعد این بانک ها دچار مشکلات بیشتری خواهند شد چون اگر با ایران معامله بکنند زیر فشار قوانین FATF قرار می گیرند و به همین علت هست که به مقدار زیادی روابط و داد و ستد ایران با جامعه مالی بین المللی با بانک های بین المللی دشوارتر از آن چیزی خواهد شد که در حال حاضر است. و مشکل دیگر هم این است که اگر این اقدام انجام بگیره بعدن بازگرداندن تصمیمات FATF کار دشواری میشه، یعنی نیاز به چندین سال خواهد بود تا دوباره ایران بتواند در جامعه مالی و پولی بین‌المللی از یک جایگاه عادی برخوردار باشه. ایران چاره‌ای نداره جز اینکه در طی مدت کوتاهی که باقی مانده، به خصوص کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مربوط به تامین مالی تروریسم رو به اجرا بگذاره و از لحاظ عملی هم ثابت بشه که ایران از این به بعد خودش با این قوانین منطبق کرده. در صورتی که این کار انجام نگیره، طبعا وضعیت ایران بدتر از اون چیزی خواهد شد که در حال حاضر است.
گفتگوی رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس در فرانسه. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. اگر پیامی دارید، اگر مطالبی دارید که در پیوند با اعتراض هاست یا اعتراض هایی که در ایران در جریان هست، اون رو میتونید به شماره تلفن ما، به پیامگیر رادیو فردا، به شماره 20420221122112 بفرستید. تکرار میکنم، 20420221122 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پیام های خودتون رو برای ما بفرستید، منتظر پیام های شما هستیم. من فراد سلمانیان همراه با همکارانم در این بخش خبری منو یاری دادن، از شما خداحافظی میکنم و برای شما شب خوشی رو آرزو دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نگر شیرین تر زهر رویا بود. آن شب اشکم بر سینه تو چون گوهرها بود، تصویر من در آینه اشکم پیدا بود. آن شب که از مه و پروین و از تو نازنین روشن بود، ریزان روی سینه‌ات قطره‌های اشک من بود. ساحل ها با سرشک ما آمیزد، امشب بینم دریام چو من غمگین و خاموش، گویی دریا باشد با غم ها چون من هم آغوش. امشب عشق چشم من بی تو بر زمین نشسته دیگر رشته گوهر از گلوی تو بگسسته.
آهنگه همچنان که زمان میگذرد
چی شو جراتم نمیاد
من برات زمزمه میکنم لرای لرای لرای
همچنان که زمان می‌گذرد، منتخبی از ترانه‌های جاز، سال و بلوز در موسیقی جهان. جمعه‌ها ساعت 8 شب از رادیو فردا.
And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high and low.
جشنواره بی پایان ترانه های ایرانی در رادیویی که همه جا همراه شماست. رادیو فردا.
Thank you.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.